بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش امام رضوان الله علیه رو نسبت به این آیه شریفه و یحرم علیهم الخبائث ملاحظه فرمودید. اجمالش این بود که در این آیه شریفه خداوند متعال در مقام تشریع نیست، بلکه در مقام حکایت، در مقام بیان اوصاف پیامبر هست که پیامبر تحریم می کند خبائث را. و فرمودن این عنوان خبائث یک عنوان مشیره، یعنی چون قبلن پیامبر صلوات الله علیه آمدن خمر را، میته را، دم را حرام کردن، حالا در مقام حکایت اون هم با صیغه عام الخبائث حکایت می کند از این اون چه که پیامبر قبلا حرام فرموده بوده. عنوان خبائث یک عنوان مشیره، یعنی خودش موضوعیت در حکم نداره. از آیه استفاده نمی کنیم که خبیث به عنوان انه خبیثون این حرامه، و ما بخوایم بگیم هر چیزی که عرفاً یا شرعاً عنوان خبیث رو داره بیاییم در اینجا عنوان حرمت رو برای او مطرح بکنیم. لذا ایشون می‌فرمایند اصلاً در هیچ موردی ما نمیتونیم به این آیه یحرم علیهم الخبائث برای حرمت یک چیزی استدلال بکنیم. نسبت به این فرمایش امام در اینجا به نظر می رسد که بشه یک مناقشه‌ای رو بیان کرد، با این که از نظر دقت بسیار مهمی رو فرمودن در این آیه، اما شاید بشه یک تعلیقی بر فرمایش ایشون ذکر کرد. و اون تعلیق این است که درسته در این آیه شریفه در مقام حکایته، بین این که خداوند بفرماید حرمت علیکم الخبائث یا بفرماید یحرم علیهم الخبائث فرق وجود داره، در مقام حکایته. اما حکایت میکند از این که اون چیزهایی را هم که پیامبر حرام کرده به عنوان انه خبیثون حرام شده. اگر ما میگفتیم این کلمه خبائث فقط یک عنوان مشیر محضه، عنوان مشیر یعنی عنوانی که هیچ نحوه دخالتی در حکم نداره، مثلا عرض میکنم که گاهی اوقات میگیم این مردی که مثلا این لباس سیاه رو پوشیده به او بگید بیاد. خب اینجا این پوشیدن لباس سیاه یه عنوان مشیره، یعنی خودش هیچ دخالتی در این حکم مولا نداره. اینطور نیست که بگیم حالا چون لباس مشکی پوشیده این الان سبب شده برای حکم مولا. عنوان مشیر یک چیزیست که هیچ ذره‌ای و هیچ تأثیری در خود حکم اصلا نداره و لذا میتونست به جای این که بگه لباس سیاه پوشیده بگه این مردی که اونجا نشسته، این مردی که این کتاب دستشه، هر چیزی میتونه عنوان مشیر واقع بشه. آیا در این و یحرم علیهم الخبائث واقعا این خبیث بودن همینطوره؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی به وسیله این عنوان خبیث داره اشاره میکنه به اون میته و دم و بول و غیر ذالک، یا اینکه نه باز با این تعبیر میخواد بفرماید که ملاک این که اونها را ما آمدیم تحریم کردیم این است که همه اینها از مصادیق خبائثه. بنابراین به نظر میرسد که در این که این عنوان تأثیر در حکم داره تردیدی نیست. اگر یک عنوانی تأثیر در حکم داشت دیگه نمیتونه عنوان مشیر باشه. بله یه وقتی هست که مثلا خداوند میفرماید یحرم علیهم المحرمات، اون محرمات عنوان مشیر میشه، اما شبیه اون چه که در اون آیه شریفه انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجسون، که خود خمر مصداق رجسه، خود میسر مصداق برای رجسه، مانعی نداره که اینجایی هم که پیامبر میته و دم و اینها رو حرام کرده به عنوان مصداق برای خبیث باشه. و اصلا ربما یحتمل او یغال که این خبیث هم به همون معنای رجسه، رجس به معنای پلیدیه، رجس من عمل شیطان، خبیث هم به همون معناست. بنابراین نتیجه عرض ما این میشه عنوان مشیر هیچ نحوه تأثیری در حکم نداره. این یک، ما یقین داریم در این آیه شریفه عنوان خبیث یک عنوانی است که در حکم شارع تأثیر داشته، یعنی خمر و میته و اینها رو که شارع حرام کرده به عنوان انه خبیثون حرام کرده، ولذا در اینجام میفرماید یحرم علیهم الخبائث. پس ما میتونیم از آیه استفاده کنیم که الخبیث به ما هو خبیثون این موضوع برای حکم حرمته، ولو این که عرض کردیم این قسمت فرمایش امام رضوان الله علیه که آیه در مقام تشریع نیست، درسته، اما حالا که در مقام تشریع نیست آیا نمیتونیم بگیم در مقام حکایت از حرمت مطلق الخبیثه؟ میتونیم این حرف رو ادعا کنیم آیه در مقام تحریم، در مقام حکایت نه تشریع، حکایت از تشریع مطلق الخبیثه که هر چیزی که عنوان خبیث رو داره حرام شده. بنابراین نتیجه ای که ما چرا دیر سوال کردید آه لدل ورود بر سوال کنید دیر شد
خب
این از کجا آوردی؟ در لغت یا در عرفه؟ یعنی هر چیزی که تب نفرت داره خبیثه؟ اگر یه میوهی خیلی تلخ بود طب انسان نفرت از او داره خبیثه؟ نه گفت پس رو شما نکردید. حالا اجازه بحث رو دنبال کنیم. نتیجه ای که میگیریم این است که پس فقیه به این آیه شریفه بر مدعا میتونه استدلال بکنه. مدعا این است که ما بگیم در شریعت شارع خبیث به ما هو خبیث رو ملاک برای تحریم قرار داده. لیکن حالا ما در این بحث یحرم علیهم الخبائث، بحث در این است که خب دیر آمدید، بحث این است که
من نمیخوام بخورم، خود چطور تحصیل حاضر کارم بگه
نخورم، من نمیخورم. حالا خواهد عرض میکنم که آره بعد از دست عرض، بعد از دست عرض میکنیم، بعد از دست، بله بعد از دست عرض میکنیم. عرض میشود که به این آیه شریفه بحث در این بود که ما برای حرمت شرب اموال طاهره به این آیه شریفه میتونیم استدلال کنیم یا نه. اگر ما اومدیم از آیه اون فرمایش امام رو نتیجه گرفتیم، گفتیم آیه که اصلا در مقام تشریع نیست، نتیجه این میشه پس از آیه حرمت شرب اموال طاهره را نمیشه استفاده کرد. و اگر بر طبق نظر مشهور، که مشهور میگن از آیه ولو حکایتم هست، اما حکایت از یک تشریع عامه، حکایت از این است که خبیث به ماهو و خبیث موضوع برای تحریمه، اون وقت آیا سوال اینه، حالا اگر از آیه چنین معنای استفاده شد، یا به ملاک این که خب ما آمدیم گفتیم که خبیث معناش اون نیست که نفس انسان از او تنفر داشته باشه، ممکن است که از شرب بول طاهر نفس ازش تنفر داشته باشه اما معنای خبیثی نیست. خبیث همونیست که آمدیم گفتیم فرمایش مرحوم آقای خویی رو بیان کردیم، گفتیم از نظر عرف و لغت هم مساعده با او هست، هر چیزی که درش یک مفسده و یک عرض می شود که قبح ذاتی درش باشه. حالا نهایت مطلب این است که ما شک می کنیم که بالاخره بول طاهر مصداق برای خبیث هست یا نه، یعنی ما تردیدی نداریم که بول نجس مصداق برای خبیث هست، اما آیا علاوه بر بول نجس بول طاهرم مصداق برای خبیث یا نه؟ همین مقدار که در شک بکنیم، این شک سبب می شود که ما بگیم دیگه به این آیه شریفه در مدعا، مدعا یعنی حرمت شرب اموال طاهره، نتونیم استدلال بکنیم. تا اینجا بحث ما که عرض کردیم یک بحث استطرادی شد که آیا شرب اموال طاهره آیا حلال یا حرام، ما بر حسب همون روایاتی که بیان کردیم به این نتیجه رسیدیم که برای تداوی جایزه، غیر تداوی گفتیم برخلاف احتیاطه، نتونستیم بگیم حتما جایز نیست در غیر تداوی، برخلاف احتیاطه. اما بحث در اینجا این است که ما دنبال این هستیم ببینیم که آیا معامله روی اموال طاهره این معامله جایزه یا نه. عرض کردیم که صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامهما اینا آمدن بحث رو مبتنی کردن بر جواز شرب و عدم جواز شرب. همشون فرمودن اگر قائل شدیم به این که جواز شرب دارد، تکسب به اینها و معامله روی اینها بلا اشکال جایزه، اما اگر قائل شدیم به این که جواز شرب ندارد، شیخ انصاری فرمود اگر گفتیم این اموال طاهره جواز شرب نداره، در این که آیا بیعش جایزه یا جایز نیست دو وجهه، هم دلیل داریم بر جواز البیع و هم دلیل داریم بر عدم جواز بیع. در بحث امروز ما رو همین بیان شیخ میخواییم یه مقداری حرف بزنیم. شیخ فرموده است که اگر ما آمدیم گفتیم شرب جایز نیست، نتیجه این است که بیاییم دلیل بر این که بگیم تکسب جایز نیست اینه. خوب دقت کنید، دلیل این است که بگیم خب آقا وقتی که شرب جایز نیست، بول منفعت محلله مقصوده ندارد و اگرم منفعتی داشته باشه در فرض اضطرار، خب بالاخره اگر حالا یه کسی در یه جایی داشت میمرد بخواد یه مقداری از این شرب بکنه در فرض اضطرار، شیخ میفرماد منفعت نادره مسبق وی نیست. ما بخواییم بگیم یه منفعت نادره که اونم در حال اضطرار برای ما جایز میشود، میفرماین این مسبق برای وی نیست. در اینجا یک اشکالی رو مطرح کردن که حالا اگر این شرب اموال برای تداوی باشه، برای تداوی اگر کسی بخواد این شرب اموال رو انجام بده، مستشکل میگه چطور در باب ادویه دارو در فرض عادی خوردنش برای انسان حرامه، مضر برای انسانه، اما چون این دارو در فرض مرض مورد نیاز انسانه، معامله روی ادویه رو همه جایز میدونن. خب بگیم که حالا این اموال طاهرن برای تداوی، بگیم معامله روی اینها جایزه. مرحوم شیخ در اینجا میخوان بفرماین که ما اگر بخوایم این حرف رو بزنیم، لازمش این است که تمام اموری که و تمام اشیایی که معاملش باطله قیاس کنیم به ادویه، بگیم همونطوری که در ادویه معامله روی او به خاطر منفعت نادرش جایزه، هر چیز محرمی بالاخره در فرض اضطرار یه منفعت نادری داره، باید بیایم بگیم هر چیزی که محرمه و در فرض اضطرار یک منفعت نادره داره، اون مسبب برای بی باشه. و مرحوم شیخ ادعای اصلیش اینه در باب معاملات ما باید ببینیم که اون شی در حال اختیار آیا یک منفعت محللی داره یا نداره، و الا اگر در فرض اضطرار یه منفعتی داشت، وجود منفعت عرض می شود در حال اضطرار، این موجب جواز بی نمیشه. باید یک خلاصه گیری کنیم فرمایش مرحوم شیخ رو. شیخ در اینجا روی این مبنا، خوب بحث رو دیگه در ذهن خودتون قرار بدید، دیگه از بحث جواز شرب و عدم جواز شرب آمدیم بیرون، روی مبنای این که اگر گفتیم شرب اموال طاهره جایز نیست، اگر فقیهی گفت شرب این اموال جایز نیست، حالا میخوایم ببینیم آیا معامله روی اینها جایزه یا نه. خلاصه نظریه شیخ این است که اول دو وجه بیان میکنه، هم وجه جواز و هم وجه عدم جواز، و در نهایت قائل به عدم جواز میشه مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفرماید که اگر فرض هم بکنیم که این اموال طاهره در ظرف اضطرار برای شخص منفعتی دارد، این منفعت در ظرف اضطرار مسبب جواز بی نمیشه. بله، بگیم شربش حرامه. اگه اضطرار پیدا کرد در فرض اضطرار هیچ حرامی نیست الا این که خداوند در فرض اضطرار حلال کرده، اما این سبب نمی شود که ما بیاییم در اینجا بگیم که این بیعش بیع جائز و بیع صحیحیه. و می فرمایند دین ما نحن فیه و ادویه نباید قیاس کرد. دین ما نحن فیه و تین یعنی خاک نباید قیاس کرد. در باب تین شیخ می فرماید تین اکلش منفعت نادرشه، تین یک منافع اهم و اعم داره، در حال اختیار میشه در حال اختیار اون منافع اهمش رو استفاده کرد و به اون اعتبار ما بیاییم در اینجا بگیم که این مانعی نداره. بله، حالا اونم حالا عرض میکنم، حالا کلام شیخ رو میخواییم بیان بکنیم. اینجا این پس حالا مرحوم شیخ باز در این لابلای فرمایششون میفرمایند که این روایت نبوی ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این معناش این است که اولا ان الله اذا حرم شیئا اختیارا، یعنی اگر یک شیئی در حال اختیار حرام شد، در حال اختیار اگر کسی بیاد اون شیء رو معامله کنه معاملش باطله و حرامه، این یک. و ثانیاً این حرم شیئاً یعنی حرم یا به لحاظ جمیع منافع یا به لحاظ منافع غالبش، اگر یک شیئی به لحاظ جمیع منافع یا به لحاظ منافع غالبش حرام شد، این در اینجا عرض میکنم که حرام میشه، معامله روی اون هم باطل میشه. این بیان رو هم مرحوم شیخ در اینجا داره. خب حالا نکته ای که وجود داره، چند نکته در اینجا باید مد نظر واقع بشه و اون این است که ما اگر آمدیم نکته اول، حالا اینا رو به صورت نکات میگیم و نتیجه گیری میکنیم. نکته اول این است که اگر ما آمدیم گفتیم این جواز شرب نداره، خب شرب اصلا مگر منفعت قالده بوله؟ شرب هم یک منفعت نادره است، اصلا شرب از منافع بول نیست. نمیتونیم بگیم که شرب عنوان منفعت رو داره. بله، عرب در زمان قدیم وقتی در بیابان بود و قلت الماء بود، به عنوان یکی از منافع ممکن بود از این شرب استفاده کنن، از این بول استفاده کنن به عنوان شرب. اما شرب واقعا عنوان منفعت بول رو نداره و از منافع بول محسوب نمیشه. حالا البته این نکته الان در ذهن من آمد، الان در زمان خود ما در بعضی از عرض می شود کشورها این فاضلاب رو می گیرن تصفیه می کنن، اون عرض می شود مواد میکروبی و مواد زائد و اینهاش رو کنار می زارن، یه تصفیه یه می کنن مجددن تو همون لوله های اصلی آب مردم برمی گردونن. که سوالم شده در بعضی از کشورها همینطوره، مخصوصا در کشورهایی که آب خیلی کمه اونجا همین کار رو می کنن. در ساختمون های مثلا 50 طبقه این فاضلاب ها وارد یک مجموعه میشه، تو اون مجموعه مجددن تصفیه میشه، اون تصفیه که شد دو مرتبه همون آب میره داخل در همون لوله ها، داره لوله هایی که یا ازش به عنوان شرب استفاده میکنن یا غیر شرب. علایالن اینطور نیست که بگیم حالا در زمان ما اصلا موضوع نداره، الان اتفاقا در بسیاری از کشورها این مسئله بسیاری در بعضی از کشورها مسئله مطرحه و سؤالم شده که بالاخره آیا جایز یا جایز نیست. حالا نکته ای که ما میخواییم بگیم این است که ما عرضمون این است که خب شرب عنوان منفعت برد رو که نداره. حالا اگرم فرض کنیم عنوان منفعت رو داره، ملاک در باب بطلان و صحت معامله چیه؟ اگر ما آمدیم گفتیم ملاک این است که باید مالیت داشته باشه، شما اینی که بگیم معامله روی بول باطله، روی این مبناس میگیم بول لیس به مالن، شما این رو که میدید به دیگری در مقابلش مال میگیرید، این میشه از مصادیق اکل مال به باطل. همون استدلالی که مرحوم ایروانی داشت و قبلا ما پذیرفتیم. ما باید در این معاملات هر جا دیدیم عنوان اکل مال به باطل رو پیدا کرد، میگیم معامله باطله. اگر گفتیم که این شی مال نیست، و وقتی مالیت عرفی نداره، معامله روی او هم درست نیست. اما اگر یک شیعی منافعی داره، یه منفعت نادره داره و یه منافع کثیره داره، منافع کثیرش عنوان مالیت رو داره اما منفعت نادرش عنوان مالیت رو نداره، اینجا معامله روی او درسته؟ اگر آمدیم به لحاظ اون منافع کثیرش که عنوان مالیت رو داره معامله شد، این هیچ اشکالی نداره. مقوم و ملاک در باب معامله مالیته. حالا اگر فرض کنید در یک جایی یه شیء منفعت نادره دارد و این منفعت نادرش مقدمه برای مالیت نباشه، منفعت محلله غالبا داره، اون منفعت محلله غالبه مقدمه برای مالیته، اما شخص بیاد اون منفعت نادره رو هم قصد بکنه، باز اینجا اشکالی نداره. باید شیء فی نفسه مالیت داشته باشه. خوبی رو دقت کنین، اگر کسی یه چیزی رو به خاطر منفعت نادرش بفروشه و فرض کنیم منفعت نادرش مالیت نداره، اما یه منفعت محللهی دارد که او مالیت داره، اما این به قصد منفعت نادره میفروشه، چون میگیم ملاک مالیته، اینجا باید این معامله درست باشه. بنابراین نکته‌ای که وجود داره و شاید رو همین نکته است که کثیری از بزرگان فرمودن اصلا چرا بحث رو ما بیاییم دائر مدار جواز شرب و عدم جواز شرب قرار بدیم. الان وقتی میخواد این بول رو معامله بکنه باید مالیت داشته باشه. حالا ولو مالیتش به لحاظ منفعت نادرش باشه. اگه در ذهن شریفتون باشه، ما قبلا وقتی روایت صحف العقول رو مورد بحث قرار دادیم، گفتیم از روایت صحف العقول استفاده میشه که فروختن یک شیعی که فیه جهتون من جهات صلاح، ولی اون جهت جهت نادرم باشه، اشکالی نداره. بنابراین ملاس این است که باید مالیت داشته باشه، این یک. ولو منفعتش منفعت نادرم باشه، این دو. حالا اگر کسی بول رو بخواد بگیره برای اینکه بخواد توی باغچه بریزه، مثلا بریزه مثلا پای درخت ها، مثلا اگر مفیده برای اونها باشه، بگیم من یه منفعت نادره ایه، به لحاظ همین منفعت نادره اگر مالیت داشته باشه، این مشکلی در اینجا ایجاد نمی کنه. این نکته اول. نکته دوم این است که در مرحوم شیخ انصاری در این عباراتی که دارم یک اشکال واضحی وارده، و اون این است که شیخ راجع به مسئله بیع بول یه مطلبی رو فرموده، بعد خودش رو مواجه دانسته با اشکال ادویه، و در این حیث و بیث هست مرحوم شیخ که اشکال ادویه رو یک جور جواب بده. اشکال این است که شما خودتون قبلن در مکاسب محرمه، وقتی ما مکاسب محرمه رو معنا می کردیم، نظر شریف شیخ این شد مکاسبی عنوان مکاسب محرمه رو داره که به قصد اثر محرم بیاد بفروشه. اگر کسی آمد به قصد اثر محرم خون رو فروخت، میتر رو فروخت، این میشه مکاسب محرمه، در حالی که در باب ادویه اونجا قصد اثر محرم نیست. کسی که الان داره دارو رو میفروشه، کسی که الان داره دارو رو میفروشه و کسی هم داره دارو رو میخره، به قصد اثر حرام که نیست، نمیخوان با این دارو کسی رو بکشن. لذا اصلا اشکال اینه شیخ چرا نسبت به مسئله ادویه، عرض میکنم که این نکته رو و در حیث و بیس قرار گرفتن برای حل این اشکال. بله، اونایی که در مکاسب محرمه این قید رو معتبر نمیدونن، مثل مرحوم نائینی و جمع دیگر، قید ترتب اثر محرم را معتبر نمیدونن، اونا باید بیان فرق بین این بیع البول و بیع دوا رو ذکر بکنن. چرا؟ میگیم برای اینکه فروختن هر دو در حال اختیار منفعتی نداره، حرامه. فروختن هر دو در حال اضطرار، هر دو مشترکن در منفعت، حلاله. چرا میاد فرق میگذارید؟ هر دو، هم بول و هم دوا، فی حالت الاختیار بیعش حرامه، نفعی هم نداره، منفعتی هم درش نیست. فی حالت الاضطرار بیع هر دو جایزه، هر دو مشترکن، یعنی فی حالت الاختیار نفعی درشون نیست، فی حالت الاضطرار در هر دو نفعی وجود داره. پس چه فرقی وجود داره و چرا شما مشهور میایید بگید بیع البول حرام و باطل، اما بیع ادویه جایز و اشکالی نداره؟ باید فرق بین اینها رو بیاید شما بیان بکنید، اما مثل مرحوم شیخ لازم نیست که فرق بین اینها رو بیان بکنن. اینجا حالا رو این مبنا که، یعنی رو مبنای شیخ رو بگذاریم کنار، روی این مبنا که در مکاسب محرمه قصد اثر محرم معتبر نیست، فارق بین این دوتا چیه؟ یک فارقی رو مرحوم ایروانی بیان کرده، حتما ببینید، و نکته بسیار خوبی هم از خوب، نمیخوام بگم درسته، نکته دقیقیه، در کلمات دیگران وجود نداره و این نکته در خیلی از مطالبم مورد استفاده قرار میگیره که انشالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.